سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرمخاطب صبح به وقت فرهنگ. شهرزاد پیمان، سردبیر روزنامه مهد آزادی، مهمترین عناوین فرهنگی شمال غرب کشور مندرج در روزنامه مهد آزادی رو به اطلاعاتون میرسونم. عملیات ولفجر 8 در موزه دفاع مقدس اردبیل بازسازی می شود. استاندار اردبیل در همین راستا اظهار داشت باید برنامه ها را از حالت حاشیه‌ای و کلیشه‌ای خارج کنیم و با برخورداری از تمام ظرفیت ها و کمترین هزینه ها بهترین تاثیرگذاری و خروجی را شاهد باشیم. برگزاری سوگواره های بغض آشورایی در آذربایجان شرقی. رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اعلام کرد سوگواره‌های ادبی هنری بغض آشورایی به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی و با حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر در دهه نخست ماه محرم در این استان برگزار می‌شود. افتتاح نمایشگاه آثار سفالین مشبک در موزه زنده سفال تبریز. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی موزه زنده سفال را نمونه موفق در فعالیت‌های غیردولتی و گروهی بانوان در سطح استان عنوان کرد. آیین نذر کتاب در اردبیل برگزار می‌شود. در این خبر به نقل از معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل آمده، همزمان با ایام ماه محرم چهارمین دوره آیین نذر کتاب در اردبیل، سرعین و پارساباد برگزار می شود. سبلان به ثبت در فهرست جهانی نزدیکتر شد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت کارگروه های تخصصی برای ثبت جهانی کوه سبلان تشکیل شد. فلاحی افزود اثر طبیعی فرهنگی کوه سبلان در سالهای گذشته به ثبت ملی رسیده است و بعد از مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی دومین مجموعه است که قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را دارد. و آخرین خبر از شهر زیبای مراغه، سه عنوان برتر فناوری نانو به دانش آموزان مراغه رسید. از توجهتون بسیار سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سلام علیک یا ابو عبدالله، من مهر حسین از کودکی با شیر از مادر گرفتم، روز اول آمدم دستور تا آخر گرفتم. خیلی خوبه که بچه هامون رو از کودکی با نام حسین و اشعار زیبای شاعران خودمون آشنا کنیم تا اینها وقتی با قلم و نوشتن و اینها مدرسه رفتن و آشنا شدن بتونن از امام حسین بگن، اشعار نو و جدیدی برای خودشون بگن و امام حسینی شون. ممنونم، تشکر از برنامه خیلی قشنگتون. زوجی هستم از تهران، خدا حافظش.
گر تو را جانا 200 مشکل بود، ورکتای زندگی در گل بود، میشوی آزاده از هر رنج و غم، گر که عشق کربلا در دل بود. سروده مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
به نام خدا و سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین علیه السلام. سرم خاک کف پای حسین است، دلم مدیون صحرای حسین است. بود پرونده هم چون برگ گل پاک، در این پرونده امضای حسین است. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. به وقت مرگ چشمم را نبندید، که چشم من به سیمای حسین است. تمام هستیم باشد دل من، که لبریز از تبلای حسین است. چراغ از بحر قبر من نیارید، چراغم روی زیبای حسین است. خوش آن صورت که در پردای محشر بران نقش کف پای حسین است. دلی جای خدا باشد که آن دل پر از نور تجلای حسین است. نترسانیدم از روز قیامت، قیامت قد و بالای حسین است. با تشکر، دودمان هستم از جهران. خدا نگهدار.
متشکرم که با برنامه ما همراهید و مشارکت میکنید. ساعت 7:35 دقیقه است و حالا میریم سراغ بخش دیدگاه.
سبک سفر کردن به معنی حذف وسایل ضروری نیست. همیشه ایمن و مجهز سفر کنید و در راه‌هایی که دارای بارش برف یا یخبندان است، حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشید.
بله، در بخش دیدگاه امروز تماس تلفنی برقرار کردیم با فرمانده پلیس راه راهور ناجای کشور سردار تیمور حسینی. سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام دارم. ایام عزاداری حسینی رو هم تسلیه درز میکنم.
سپاسگزارم. سردار، با توجه به این که روزهای پایانی شهریور ماه پیش روی ما هستند، خیلی از خانواده ها از فرصت باقی مانده پیش از آغاز در واقع بازگشایی مدارس استفاده میکنن برای اینکه به سفر برن. خواهش میکنم برای این دست از هموطنانمون بفرمایید که چه زمانی مناسب تر هست برای سفر، چه روزهایی از هفته یا احیانا چه ساعتی بهتر هست که به جاده بزنن.
خب ببینید، اقتضای این روزها این است که تقریبا محورهای اصلی کشور دارای بار نیمه سنگینی هست. طبیعتاً و به صورت سنتی محورهای منتهی به استانهای شمالی هم در واقع معمولاً بار ترافیکی سنگین‌تری رو دارن.
بله.
خب شرایط پنجشنبه جمعه ها اقتضا میکنه این دو روز پایان هفته که معمولاً با تعطیلات آخر هفته هم در واقع مصادف میشه، ما شاهد بار نسبتاً سنگینی هستیم، به ویژه در محورهایی که عرض کردم، محور شمالی مثل چالوس و حراز، استانهای مازندران، گیلان. لذا به نظر میرسه اگر هموطنان عزیز به گونه‌ای برنامه ریزی داشته باشند که ترددها در طول ایام هفته توضیح بشه
و منتهی به آخر هفته الزاماً نشه بهتره، درسته؟
بله، دقیقا به همین شکل میتونن راحت‌تر در واقع در سطح معابر، در سطح محورهای برون شهری تردد داشته باشند. ساعتهایی رو هم که به نظر میرسه وضعیت تردد بهتر و راحتتر انجام میشه، مطمئنن در طول روز هست. یعنی استفاده از روشنی محیط میتونه خیلی کمک کنه در ایمنتر رانندگی کردن.
نکته مهمی رو فرمودید. خیلی از ماها وقتی میخوایم سفر کنیم، به ویژه به مقاصدی که خیلی بله. پر مسافر هستن و خب بله. میدونیم که راهمون هم شلوغ هست، ساعت شب رو، ساعت پایانی شب رو حتی انتخاب بله. میکنیم برای که کمتر به ترافیک بر بخوریم. آیا درست. این به لحاظ فنی کار درستیه یا خیر؟
من به قطع و یقین خدمت همه هموطنان عزیز عرض میکنم که رانندگی در شب به دلایل مختلف ریسک تصادف رو بالا میبره. اول اینکه میدان دید راننده به شدت کاهش پیدا میکنه و به هر حال همین کاهش میدان دید باعث میشه که شرایط ایجاد تصادف که ما اصطلاحاً به اون میگیم قرار گرفتن در منطقه عدم فرار،
بله،
بیشتر اتفاق بیفته. نکته دوم، متاسفانه در طول 2-3 سال گذشته به ویژه آمار تصادفاتی که علت اون خستگی و خواب‌آلودگی هست خیلی بالا رفت، یعنی کاملا معنادار و محسوس،
بله،
بیشتر هم از جنس واژگونی هست. تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی بیشتر از نوع واژگونی و خروج از جاده است.
بله.
لذا بنده به عنوان یک کارشناس در حوزه مسائل ترافیکی واقعا توصیه نمی کنم که رانندگان عزیز به واسطه فرار از شلوغی و ترافیک و تراکم جاده ها سفر خودشون رو به ساعات پایانی شب و ساعات اولیه بامداد موکول کنند. آمارها هم به ما نشون میده که بیشترین سوانه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی هم بین ساعت 12 تا 6 صبح هست.
بله.
لذا بهتر هست که از روشنایی روز مخصوصا قبل از ظهر، ساعت‌های خیلی خیلی خوبی هست برای انجام مسافرت‌ها. بعد از نماز صبح میشه ساعت حرکت رو انتخاب کرد، به گونه ای هم برنامه‌ریزی بشه که تا مثلا هلوش 2:30 بتونن به مقصدشون برسن، چون یک زمان میشه گفت خطرناکی که وجود داره غیر از اون ساعتهایی که من عرض کردم بعد از ظهر هست، یعنی ساعتی که فرد نهار خورده و معمولا این ساعت بعد از ظهر هم در واقع
خواب‌آلودگی بیشتره،
ایجاد شرایط خستگی و خواب‌آلودگی باز خودشو خیلی نشون میده. لذا ساعت‌های قبل از ظهر و همینطور ساعت‌های عصر 3:45 به بعد تا هول و هوش ساعت 9:30 در خیلی ساعت‌هایی است که جسم و فیزیک بدن انسان کاملا آماده کارهای مختلف علل خصوص رانندگی هست. در مجموع یک پیک 2-3 ساعته بعد از ظهر بعد از صرف نهار و یک پیک حدوداً 6 ساعته بین ساعت 12 تا 6 صبح،
بله،
خطرناکترین زمانهایی است که خستگی و خواب‌آلودگی میتونه بیاد و چیره بشه بر راننده. و متاسفانه عرض کردم آماری هم که آمار سال گذشته، آمار 5 سال گذشته وقتی ما بررسی میکنیم، علل و عوامل دخیل در تصادف میبینیم بیشتر از جنس خستگی و خواب‌آلودگی که حالا هم ایجاد واژگونی و هم ایجاد خروج از جاده میکنه. حتی ما تصادف هایی رو هم داشتیم که در جاده های جدا سازی نشده، دو طرفه ای که جدا سازی هم نشدن،
بله،
راننده ای متاسفانه به دلیل خواب‌آلودگی به سمت چپ منحرف شده. ما یک مورد تصادف رو داشتیم حدودا 15 یا 20 روز گذشته در محور آبادان خرمشهر،
بله،
یک دستگاه سواری پژو پارس به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی به سمت چپ منحرف شد، با یک دستگاه سواری اسپورتیج برخورد داشتن به شکل رخ به رخ و متاسفانه ما توی این تصادف شاهد بودیم که 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن فقط به خاطر یک سهل‌انگاری ساده به شکلی که کاملا میشه جلوی این واقعه رو گرفت.
حالا تو منطقه جنوبی به خاطر اینکه روزها خیلی هوا گرمه شاید این دلیل مضاعف میشه برای اینکه مردم شب رو انتخاب کنن.
دقیقا همین اتفاق میفته. استانهای جنوبی ما به واسطه گرمای شدید هوا رانندگان بیشتر راغب هستن که در ساعتهایی که یک مقداری این گرما در واقع شدت کمتری داره رانندگی کنن، ولی خب به هر حال وقتی در مقام مقایسه برمیاییم که تحمل گرما در واقع منطقی تر هست یا اینکه با خواب دست و پنجه نرم کردن که معمولا هم اون کسی که پیروز هست اون خوابالودگی است، یعنی بدن انسان، فیزیولوژی بدن به هر حال طبیعت خلقت ما این است که در یک ساعت‌هایی که خسته بشیم دیگه خواب بر ما مستولیه، پس اون کسی که شکست می‌خوره بدن ماست نه اون احساس خواب آلودگیه. لذا توی همون استانهای جنوبی هم به نظر میرسه که اگر ما به هر شکل یک مقداری حالا تلاش کنیم که در ساعتهای کمتر گرم روز مثل بعد از ظهر است یا صبحهای خیلی زود،
بله،
بعد از نماز صبح معمولا اگر ما سفرهای درون استانی بخوایم داشته باشیم حد اکثر تا 4-5 ساعت دیگه،
بله،
خیلی طولانی نیست. لذا ما بعد از نماز صبح اگر حرکت کنیم حتما میتونیم تا 9:30-10 صبح به مقصدمون برسیم. ساعتهای مناسب رو انتخاب کنیم که در هر حال کمترین آسیب و نگرانی رو برای خودمون و دیگران ایجاد کنیم.
انشاءالله. امیدوارم همه ما نگیم این آمار ربطی به ما نداره و یا برای ما که پیش نمیاد. لازمه که این آماری که دارید اشاره میکنید که مرتب در چند سال گذشته تکرار شده بهش تأمل و دقت بیشتری داشته باشن دارد. همه راننده ها ازتون بسیار سپاسگزارم و با تو خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارش.
حالا میریم سراغ بخش پایانی برنامه امروز.
دریچه
خانم پورخاکی امروز این بخش رو تلفنی به شما تقدیم میکنن و براتون اجرا میکنن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم، چه خبر، چی برامون آوردین؟
یک سری ویژگی آوردم که باعث میشه که هممون تبدیل بشیم به یک سری آدمهای دوست داشتنی.
خب.
و آدمهایی که دوستای بسیار زیادی بتونیم پیدا بکنیم. یک سری خصلتایی هستش که با یه خورده تمرین و مطالعه میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. اگه اجازه بدید من تعریف
کنم. حتما، خیلی هم خوبه.
چند تا عادت گفتاری هست، چند تا ویژگی هستش که باعث میشه که شما رو تبدیل بکنه به یک سری افرادی که میتونه خیلی آدم های زیادی رو به خودش جذب بکنه.
بله.
اولی مشخص این هستش که هر جا که میتونن مؤدب باشند هستند این افراد. استفاده از کلماتی مثل لطفاً، متشکرم ممکنه همه چیز ضرورتی نداشته باشه، اما اگر میخواین که یک شخصیت کاریزماتیک داشته باشی استفاده از اونها خیلی به نفعتون هستش. دومین ویژگی این هستش که قدردان محبت‌های کوچک هستن. وقتی کسی به خاطر چیزی ازم تشکر میکنه گفتن دو کلمه خواهش میکنم خیلی بیشتر از حرفش هم نزن یا مثلا باشه خیلی تاثیرش بیشتر هستش. آدم‌های دوست داشتنی از شنیدن تشکر خوشحال میشن و با کلام بهش پاسخ میدن. ویژگی بعدی این هستش که تعریفشون واقعیه. در اینجا توجه باید داشته باشیم که واقعی کلمه کلیدی هستش. تعریف‌های واقعی رو این افراد به زبون میارن، نه بیهوده تعریف میکنن نه چاپلوس هستن. اگرم کسی شایسته تعریف باشه از گفتنش دریغ نمیکنن، از ته دلشون هم دردی میکنن. این افراد از عبارتی مثل حتما خیلی احساس غرور کردی یا میتونم تصور کنم چقدر عصبانی شدی استفاده میکنن، بنابراین هم با احساسات افراد دیگه همراهی میکنن و هم به اونها بها میدن. بد نیست این راز رو هم بهتون بگم که آدم ها دوست دارن که دیگران درکشون بکنن. مشخصه بعدی این هستش که اطلاعات مفید رو با دیگران به اشتراک میذارن. بعضی اطلاعات رو فقط برای خودشون میخوان چون فکر میکنن که این کار باعث قدرتشون میشه.
بله.
اما نباید همچون آدمی باشیم. توجه بکنیم که آدم های واقعا دوست داشتنی متوجه هستن که اطلاعات و شایعات تفاوت داره. به دیگران پیشنهاد کمک میدن. خیلی از مادرمون میخواد به جامعه کمک بکنیم اما نمیدونیم از کجا باید شروع بکنیم. این دست افراد، یعنی افراد دوست داشتنی، خیلی ساده در جستجوی فرصتی برای کمک هستن. فقط به اطرافشون نگاه میکنن، در خانواده، در جامعه، در هر لحظه از زندگی که بتونن این کار رو انجام میدن. یادشون نمیره که عضوی از تیم هستن. احساس رفاقت میتونه موقعیت های سخت رو قابل تحمل بکنه. شوخ طبعی حتی میتونه باعث لذت بخش شدن این موقعیت ها بشه.
بله.
آدم های خیلی دوست داشتن در موقعیت های سخت جملاتی رو مثل این جمله به زبون میارن. عیب نداره، برای هممون همینطوره. و بعد در کنار بقیه برای رسیدن به اهداف تیمشون تلاش میکنن. از اسامی و عناوین محترمانه استفاده میکنن. اسامی دیگران رو به خاطر میسپارن و در موقعیت هایی که استفاده از عناوین افراد رو خوشحال میکنه اون رو حتما به کار میبرن. مثل عناوینی مثل آقای دکتر یا خانم دکتر، آقای مهندس یا خانم مهندس و از این دسته کلمات.
بله.
با اعتماد به نفس برحق صحبت میکنن. به اصطلاح لاف نمیزنن، اما در مواجهه با موقعیت های چالش برانگیز به خصوص چیزایی که روی زندگی دیگر نظر داره با آرامش، کنجکاوی و اعتماد به نفس به مسئله نزدیک میشن. دیگران رو به هم معرفی میکنن. میدونیم بزن چیزی که کسی میتونه همزمان به دو نفر بگه این جمله هستش که اجازه بدید که شما رو به مثلا ایشون معرفی بکنم. البته ظاهرا روزها همه به دنبال برقراری ارتباط هستید، اما این دسته افراد کسانی هستن که علاوه بر ساختن شبکه ارتباطی خودشون به دیگران هم کمک میکنن تا با افرادی بیشتری آشنا بشن.
بله.
به دیگران اجازه میدن برای خودشون تصمیم بگیرن. آدم‌های واقعا دوست داشتنی و کاریزماتیک به نظر خودشون اعتماد دارن، اما در این حال متوجه هستن که دیگران ممکنه دیدگاه متفاوتی داشته باشن و باید بتونن مسیر زندگی خودشون رو انتخاب بکنن. به دیگران میگن که به اونها اعتماد دارن. فقط سه کلمه بهت ایمان دارن. همین کلمات ساده میتونه الهام بخش خیلی از موفقیت ها باشه. همه افراد به تصدیق شدن نیاز دارن. در این حال این تصدیق باعث ایجاد محبت نسبت به فرد گوینده میشه.
بله.
و نوبتشون رو فراموش نمی کنن. وقتی برای انجام کاری چه مفرح چه دشوار و ناراحت کننده نوبت اونها باشه نمی ترسن و قدم پیش میگذارن. اینها در واقع یه چند تا از ویژگی های آدم های دوست داشتنی بود. هر جا که بتونن مؤدب هستن، قدردان محبت های کوچک هستن، تعریفشون واقعیه، از ته دل همدردی میکنن، اطلاعات مفید رو با دیگران به اشتراک میذارن، به دیگران پیشنهاد میکنن، عضوی از تیم هستن، از اسامی و عناوین محترمانه استفاده میکنن، دیگران رو به هم معرفی میکنن و به دیگران اجازه میدن برای خودشون تصمیم بگیرن، بهشون اعتماد دارن و نوبتشون رو فراموش نمی کنن. امیدوارم که مخاطبای خوب برنامه ما که البته بسیار انسانهای شریف و دوست داشتنی هستن ولی دوست داشتنی تر باشن با مرور این ویژگی.
بله، متشکرم. امیدوارم چنین افرادی مقابل همه ما هم قرار بگیرن، چون روابطمون دلپذیرتر خواهد شد. متشکرم سرکار خانم، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
تشکر میکنم، روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه صبحگاهی هم به پایان رسید. نویسندگان: شرمین جمشیدی، هادی حوری، مهنوش محتشمی. صدا بردار: صدیق ابراهیم زاده. هماهنگی: سهیلا رضایی. ارتباطات: سهراب ستایش‌منش. گزارشگر: آسیه حیدری. تهیه کننده: مرتضی امرجی. گوینده: رازیه گردخواهد. لحظات شما لبریز از آرامش. خداحافظ.
مهم است.
مهم است.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خانم سلام.
سلام،
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. بانوی محترم، موضوع صحبت ما درباره محیط زیسته. محیط زیست از نگاه شما یعنی چی؟
یعنی آرامش، یعنی هوای خیلی پاک. بر من یکی خیلی آسایش روحی هستش و اینکه فکر کنم سلامتیه. محیط زیست یه جایی هستش که هوای سالمی حداقل آدم استشاق بکنه.
این محیط زیست شامل چه چیزهایی میشه بانوی محترم؟
جنگل، کوه.
از مناطق زیبای محیط زیست طبیعی ایران کجاها رو شخصا دیدین؟
فقط شمال.
کدوم مناطق شمال رو بیشتر دیدین؟
طرف چابکسر.
از محیط زیست اونجا، مناطق طبیعی اونجا لذت میبرین؟
خیلی، به خصوص که اون قسمت جنگل که بالای کوه آدم میره، حتی توی وسط تابستون مهه، مهش اون خنکیش و سرماش خیلی عالیه.
پیش اومده شخصا ببینید که محیط زیست داره تخریب میشه؟
شمال. آره.
چی کار میکنه؟
همش داره شهر میشه، حتی همون بالای کوه هم همش داره ساختمون سازی و ویلا سازی داره میشه.
به نظر شما بانوی محترم، به فرزندان این ایران عزیز چطور باید این قضیه رو گوشزد بکنیم که محیط زیست رو، قدرش رو بدونن و بهتر این محیط زیست رو بشناسن؟
فرهنگ سازی واقعا باید بکنیم. من خودم رشتم می هستش، ولی از زمان
رشتتون چیه؟
مدیریت فرهنگ.
خب،
ولی از زمانی که درس رو خوندم تازه متوجه شدم که میگن فرهنگ یعنی چی.
سپاسگزارم.
قربان شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
جوین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشته میچسبی. جوین ریحون بخور نوش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخما تو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمو در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد.